ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تجمعات اعتراضی در چند دانشگاه ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت. دانشگاه شریف ورود دانشجویان معترض به این دانشگاه را ممنوع کرد. و قوه قضاییه میگوید 4 تن از یک گروه 10 نفره مرتبط با موساد به افساد و فل ارض متهم شدند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر خطاب به علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بودند، شعارهای سیستم فاسد نمی‌خوایم، مهمون قاتل نمی‌خوایم و سخنگو برو گم شو سر دادند. جمعی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت 40 مهسا امینی و با عنوان به نام زن زندگی آزادی خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند به ازای هر باتومی که بر تن خسته این سرزمین زدید فریادی خواهیم شد تا ببینید ما فراموش نمی کنیم. 4 آبان مصادف است با 40 کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد. همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده، دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با در دست داشتن شعار نوشته‌های اعتراضی دست به تحصن زدند. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز در اعتراض به قتل نگین عبدالملکی، دانشجوی این دانشگاه که گفته می شود بر اثر خونریزی ناشی از ضربات باتوم کشته شده، دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشگاه مهندسی دانشگاه چمران اهواز نیز روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در تهران نیز در مقابل سلف مرکزی دست به تجمع زدند. هیئت رئیسه دانشگاه شریف در اطلاعیه‌ای دانشجویانی را که برای اعتراض به تفکیک جنسیتی با بسیج درگیر شده بودند تا اطلاع ثانوی از ورود به این دانشگاه منع کرد. بر پایه این اطلاعیه تا زمان اتمام تعمیرات سالن غذاخوری و اطمینان از فراهم شدن فضای آرامش، غذا به صورت بسته‌بندی شده تحویل دانشجویان خواهد شد. روز اول آبان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر، دانشجویان دختر و پسر با حضور همزمان در سلف‌ها عملاً با تفکیک جنسیتی مخالفت کردند. این اقدام به درگیری میان اعضای بسیج دانشگاه و دانشجویان منجر شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از صدور کیفرخواست برای 10 نفر که عوامل مرتبط با موساد معرفی شدند خبر داد و اعلام کرد اتهام 4 نفر از آنان افساد و فل ارض است. اطلاعیه قوه قضاییه بدون ذکر هویت و تاریخ بازداشت این افراد میگوید آنان در استان آذربایجان غربی دستگیر شدند و کیفرخواستشان نیز به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع داده شده است. اوایل مرداد نیز وزارت اطلاعات مدعی شده بود شبکه ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل موسوم به موساد را شناسایی و تمام عناصر عملیاتی آن را بازداشت کرده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به تناوب از بازداشت تعدادی از مرتبطان با سازمانهای اطلاعاتی کشورهای غربی خبر می‌دهند، اما گزارش‌های بسیاری نیز از نفوذ در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و ربودن اسناد سری منتشر شده است. بیش از 500 دندانپزشک در ایران با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط فاطمه مشهدی عباس، دندانپزشک و استاد دانشگاه بهشتی شدند. به گفته همکاران خانم مشهدی عباس، پس از چند روز بیخبری سرانجام از بازداشت و انتقال این استاد دانشگاه به زندان اوین آگاه شدند. بر اساس بیانیه شورای صنفی دانشگاه کشور، فاطمه مشهدی عباس روز 27 مهر ماه بازداشت شده است. تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی درباره نهاد بازداشت کننده و اتهامات این استاد و دندانپزشک تاکنون منتشر نشده است. دادگاه انقلاب تهران 3 فعال صنفی معلمان، رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی را به حبس محکوم کرد. رامین سفرنیا، وکیل این 3 فعال صنفی، روز یکشنبه در پیامی توییتری از محکومیت رسول بوداغی و جعفر ابراهیمی هر یک به 5.5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه زندان خبر داد. اتهامات این 3 فعال صنفی معلمان از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام ذکر شده است. این فعالان صنفی علاوه بر زندان به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها و همچنین ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان منتقل شده بودند. با بالا گرفتن انتقادات از توییت راب مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، این دیپلمات ارشد آمریکایی به رادیو فردا گفت که تنها این معترضان ایرانی هستند که می توانند سخنگوی خود باشند و نه هیچ شخصی در دولت آمریکا. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
رابرت مالی روز یک شنبه با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای درباره اعتراضات گسترده ایرانیان در اروپا و آمریکا در روز شنبه در حساب توییتر خود جمله‌ای نوشت که ساعتی بعد بارها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و سوی گروهی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. آقای ملی در این توییت 240 کاراکتری نوشته بود که مردم ایران همچنان به تظاهرات مسالمت‌آمیز خود ادامه می‌دهند تا دولتشان به کرامت انسانی و حقوق بشر آنها احترام بگذارد. همین جمله بود که موجب شد منتقدان او نه تنها به شدت به او بتازند، بلکه حتی خواستار برکناریش از سمت نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران شوند. منتقدان آقای ملی این دیپلمات با سابقه آمریکایی را متهم کردند که با چنین توصیفی خواسته های معترضان ایرانی را تقلیل داده و این گونه برداشت شده که مردم معترض ایران نه خواستار تغییر حکومت، بلکه خواستار تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی هستند. توصیفی که آقای مالی در نوشته کوتاه توییتری خود مطرح کرده بود، اما بارها از سوی سایر مقام‌های دولت ایالات متحده در طول 5 هفته اخیر تکرار شده بود. در همان روز یک شنبه، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه ایالات متحده نوشته بود که زنان ایرانی و همه مردم این کشور استحقاق این را دارند که به حقوقشان احترام گذاشته شود و از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار باشند بدون آنکه با خشونت روبرو شوند. اما با بالا گرفتن انتقادها، رابرت مالی در واکنشی کتبی به رادیو فردا گفت:
نه من و نه دولت آمریکا نمی توانیم ادعای سخنگویی معترضان را داشته باشیم. تنها خود آنها هستند که می توانند چنین کنند و من هرگز قصد ندارم که چیزی غیر از این بگویم.
رابرت مالی از زمان برگزیده شدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران مورد انتقاد طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی بوده که معتقدند او در پی دستیابی به توافقی برای احیای برجام است و در این مسیر از سایر جنبه‌های رفتار حکومت جمهوری اسلامی از جمله در زمینه نقض حقوق بشر چشم پوشی می‌کند. اما جارت بلانک، معاون او، در گفتگویی با رادیو فردا در روز 23 مهر ماه با اشاره به اینکه مذاکرات برجام به دلیل خواسته های خارج از چارچوب جمهوری اسلامی متوقف مانده گفته بود:
همکنون چشم های جهان متمرکز بر جاییه که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
بعد از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته مدعی دریافت پیام‌هایی از واشنگتن در زمینه برجام شده بودند، یک مقام آمریکایی این موضوع را اینگونه تکذیب کرد:
ایالات متحده دیگر پیامی برای احیای برجام به تهران نمی‌فرستد و تنها پیام ما این خواهد بود که از کشتن مردم خود دست بردارید و از ارسال سلاح به روسیه برای کشتن اوکراینی‌ها خودداری کنید.
این رویکرد واشنگتن در حالی مطرح شده که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در تهران روز دوشنبه بار دیگر آن را تکذیب کرد و واشنگتن را به حمایت مستقیم از معترضان ایرانی از یک سو و همچنین اتخاذ سیاست دوگانه متهم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از مدیران سازمان آب تهران با پیشبینی کمبود آب در ماه‌های پیش رو حاصل صرفه‌جویی در مصرف آب شده است. مدیرعامل شرکت آبفا در منطقه شش تهران حجم ذخیره آب در پشت سدهای تأمین کننده پایتخت را نامناسب دانسته. حسن حقیقی گفته که تهرانی‌ها باید 20% در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، و ابتدا از اون پرسیدم وظیفه مسئولان سازمان آب کشور در این باره چیست؟
گویا برای مسئولین روشن نیست که تا چه حد این قضیه میتونه بحرانی و بحرانساز باشه. گزارشی که شرکت مدیریت منابع آب ایران به تازگی منتشر کرده بر اساس آب جمع‌آوری شده در سدهای مخزنی ایران میگه که ما در تمام حوزه ها مشکل جدی در مورد آب داریم. از حوزه زاینده رود گرفته که سد اصلی زاینده رود فقط 11% پر شده، تا حوزه دریاچه ارومیه، حتی در خراسان که چیزی نزدیک 18% سد دوستی پر شده که تامین کننده اصلی آب مشهد و شهرهای حاشیه اون هست، و همینطور در همدان. من میگم چون این استانها اغلب استانهایی بودن که مدت کوتاهیه که درگیری جدی با موضوع آب پیدا کردن، و در استان همدان مثلا سد اکباتان که مهمترین سد تامین کننده آب استان همدانه فقط 1% پر شده، 90% نسبت به سال قبل کاهش ظرفیت داشته. به این ترتیب ما میتونیم به این نقطه برسیم که نه تنها مسئله بارش به الگوی جدیدی در ایران رسیده که موضوع تازه‌ای نیست و در گزارش‌های متعدد جهانی هم بهش بارها اشاره شده، بلکه ما همچنان علارغم این مسئله که سالهاست اون رو میدونیم و سالها در یه الگوی میتونستیم اون رو دنبال بکنیم، به روشمون در توزیع آب، تأمین آب و مصرف بهینه آب هیچ توجه و سرمایه گذاری نداشتیم. اینجا ما رو به این بحث مهم میرسونه که عملا حکومت یا وزارت نیرو مشخصا که توی مسئله قانون موظف به تأمین آب، تنها تبدیل شده به نه فقط حتی توزیع کننده آب، چون ما به شبکه توزیع آب هم در ایران بسیار فرسود است و هدر رفت بسیار بالایی داریم. حتی در خود تهران عدد تا 30% هدر رفت آب در شبکه توزیع آب داریم به خاطر فرسودگی. حتی هیچ برنامه‌ای برای روش‌های تازه در تأمین آب هم نداشته و فقط به عنوان یه توزیع کننده آب عمل کرده.
مقام‌های دولت و حکومت چه وظایفی در قبال مصرف کنندگان دارند و در حال حاضر با این شرایط چه اقداماتی میتونن انجام بدن که این سال بحرانی پیش رو پشت سر بگذاریم؟
ببینید، حکومت همه چیز رو گره زده به کمترین حوزه مصرف، یعنی مصرف خانگی. برای همین هم است که شما مرتب در مورد صرفه‌جویی صحبت میکنید که مسئله مهمیه و همش دولت روی این، حکومت روی این تاکید داشته و اون رو حتی به بهره‌وری، بازدهی بالا یا بالا بردن بازدهی و بهره‌وری هم تضمین نمیده، به خاطر اینکه اونجا هم باید بیاد با سرمایه گذاری بکنه و به نفعش نیست. نکته دوم هم اینه که ما وقتی در مورد امنیت صحبت میکنیم، عملا الگویی که حکومت دنبال میکنه در برنامه‌های بالادستش مثل برنامه‌های توسعه، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های قانونی، اونجا هم حوزه امنیت دسترسی پایدار به آب و انرژی مطرح نمیشه. برای همین اگر ما در مورد راهکارها بخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم به راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت اشاره‌ای بکنیم، برای اینکه رسماً حکومت هیچ برنامه‌ای در این حوزه نداشته و تنها امیدش به اینه که بارش افزایش پیدا بکنه، که اینم سازمان هواشناسی و اطلاعات ماهواره‌ای به ما میگه که در ایران حداقل در منطقه خاورمیانه ما شرایط به همین منوال در طولانی مدت خواهد بود. پس برنامه‌ریزی باید میرفت عملا به سمت حوزه‌های پرمصرف، ویژه بخش کشاورزی و صنعت، باید میرفت به تغییر الگوهای تأمین آب، مثل بازچرخانی آب، مثل مسئله تقویت استفاده از آب در حوزه‌های پرمصرف، قوانین سختگیرانه برای حوزه‌های پرمصرف که اتفاقاً اغلب اونها هم هسته‌های حقیقی حقوقی نهادهای وابسته به حکومت هستند. و بخش مهمتر این که باید میرفت به سمت سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های توزیع آب، تصفیه آب، تقویت برنامه ریزی سدها برای آبگیری و برای رهاسازی آب در مدیریت سیل و سیلاب. ولی ما خب میبینیم که متاسفانه